اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
در چشم شیشه می نگرم خاکستر جوانی دلتنگ را. در کوچه پشت پای تو پیداست باریکه‌ای که ما را تا سرزمین خاطره و عشق می کشید. آن سوی شب یک شاخ نور می لرزید و یک پرنده در دل تاریکی بر بام خانه زمزمه می کرد. آن دورها از پشت پنجره سهراب با قلم مویش خورشید را به روی سحر بیدار کرده بود و بوی نان و شیر در بامداد من جاری می شد. تصویرهای گم شده‌ام را می خواهم. آواز عاشقانه مرضیه و بنان بر پهن‌دشت شرق بخارا، بر سینه بلوری آمودریا پرواز می کند. بازا امیر، بازا. شهرت به دوری تو سکوتستان شد، آن باخای سبز خرابستان شد. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 21 اکتبر 29 مهر ماه به شما سلام. خب امروز که میدونید مهمان عزیز من دکتر محسن سازگارا با ماست، ولی قبل از این که خدمت ایشون برسم دو نکته رو میخوام شرح بدم. یکی از روحانیون از قم برای من نوشته بود، این مطلبش رو بهش اشاره میکنم، که اشاره کرده بود این مردک نادان که به اسم رئیس جمهوری در جایگاهی نشسته که شایستگی جارو کردن اون اتاقم نداره، محمد سعید رمضان البوتی، دانشمند بزرگ مشهوری رو که بشار اسد به قتل رسون شهید اعلام میکنه ولی نمیگه کی کشتش، بعدم میگه توتی. اینقدر این مردک بی سواده، دانشمندی رو که خود جمهوری ولایت فقیه خود زده به اون رو گفت تروریستا کشتنش، داعش کنید، نخیر بشار اسد کشتش به خاطر موازهی که گرفته بود. تو کنفرانس وحدت اسلامی هم که حضور داشت، مرد چهار زبانه، آدم باسواد در اون عرصه و هرها شخصیت. یکی این بود که گفتم بهش اشاره بکنم چون به هر حال برام نوشته بود. نکته دیگری که خیلی منو آزرد این نکته بود. شما فکر کنید که یک تشکیلاتی اسم خودشو میذاره آذربایجان جنوبی، اسمش خیانته، اصلا اسمش خیانته. یعنی چی آذربایجان جنوبی؟ یعنی چی؟ مگه ما کره بودیم که دو پاره شدیم کره شمالی جنوبی؟ یک قلدری اومده سرزمین ما رو گرفته، اسم اون سرزمینم اران بوده، بعد مردکی به نام استالین آدم کش اومده اسم آذربایجان بهش داده. شاعر بزرگ ما نظامی را همین مردک استالین توی مسکو اعلام کرد که بله این شاعر بزرگ افتخار آذربایجانه. مثلا آذربایجانی وجود داشته، جزو ایران بوده، شهر گنجه مال کی بوده؟ بعدم آقای نظامی یه دونه شعر به ترکی نگفته، چطور شاعر افتخار آذربایجان؟ بعدم اومدن گفتن به خاطر فاشیسم فارس‌ها نتونست شعراشو به زبان فارسی بگه. تمام شاهان ترک به زبان فارسی حرف می‌زدند. سلجوقیان بزرگترین مروزان فارسی بودند. غزنویان همینطور. سلطان محمود آدمکش بود، شیعه ها رو می‌کش، به اسم قرمطی و غیره رفت هندون جنایت رو کرد، اما به زبان فارسی علاقه داشت. در عصرش هم 5000 شاعر توی تشکیلاتش بودن. حضرت فردوسی هم در اون زمان بود. حالا میخوام بگم این حرفا که آذربایجان جنوبی بعد اعتراض به این که حالا رژیم جهل و جور و فساد گفتی یه تشکیلاتی درست میکنه که با غیر فارسی نویسی مبارزه میکنه و این ایشون گرفته بود که بله این فاشیستا و همین آذربایجان جنوبی بله اینا میخوان زبان مادری رو از بین ببرن. نه بابا جان، زبان مادری از بین نمیره، اینو تو مغز پوکت بکن، زبان مادری از بین نمیره، این زبان ملی است که شماها به خطر میندازینش. ولی زبان مادری بچه به دنیا میاد تو خونش عربی حرف میزنه، ترکی، کردی، بلوچی و زبانهای متعددی که تو ایران هست. این زبان ملی ما زبان فارسی است که شما خیانتکاران به دشمنی باش برخواستید و رژیم هم کمکتون میکنه. کتاب ادبیات سال چهارم دبیرستان نگاه کنید، توی راهنمایی و بقیه و ابتدایی متونی که آوردن ضد زبان فارسی هستن. صحیفه سجادیه چیکار ده به درس بچه ها؟ چرا شعر آرش کمانگی رو برداشتید؟ خیلی من عصبانی کرد. دکتر سازگار سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. روی یک نکته‌ای دست گذاشتید که از قضا من هم می‌خواستم از شما اجازه بگیرم اندکی راجع به این موضوع صحبت کنم اگر اجازه بفرمایید. ببینید این قصه که دولت مرکزی در ایران اگر ضعیف باشه، ناتوان باشه و درمانده و عاجز باشه، مردم به جون اومده باشن، در کشورهای همسایه قصه دراز تاریخی ماست، طمع ببندند، وارد بخشای از خاک ایران بشند، درگیری بشه، یا اقوام و گروه هایی که جونشون به لبشون میرسه بگن که خلاصه اصلا به ما چه این دولت مرکزی باشه نباشه، برن دنبال کارشون، قصه طولانی است. و معمولا هم در تاریخ ما وقتی به اینجاها میرسیده، چون پادشاهی های ما رو ایلات درست کردن، از کوروش هخامنشی تا قاجاری رضا شاه، اولین پادشاهی است که در واقع رئیس ایل نبوده بیاد شاه بشه و در عصر مدرن به پادشاهی رسیده، این معمولا یه رئیس ایل دیگه پا تو رکاب میکرد، به اینجاها که میرسید میمد پایتخت رو میگرفت و معاندین و مخالفین رو بیرون میکرد و بعدم ایران رو یک پارچه میکرد. شاید از بهترین نمونهاش آخرین بار نادر باشید که اگر نادر نبود ایران هم نبود به شکل امروزی. به هر حال میخوام بگم که این اتفاق الان دوباره افتاده، یعنی دولتی در تهران بر سر کاره، به شدت ناتوانه، دولتی که توش سگ میزنه گربه میرقصه، یعنی فساد تا زیر خرخره رهبرش هست، آشفتگی داره، نیازهای مردم رو نمیتونه رفع کنه، حکومت به شدت ضد مردمه، مردم به شدت از دستش ناراضی هست. در نتیجه به طور طبیعی اولا مردم به جان آمده علیهش اعتراض میکنن و متاسفانه در این وضعیت انزوای بین المللی، در این وضعیت خجالت آور نوکری برای مثلا روسیه یا چین و غیره که خامنه‌ای و اعوان انصارش دارن، پاره از این همسایگان به تحریک هم میپردازن و طمع بستن و سعی میکنن که اعمال نفوذ بکنن. شما میدونید ملاقاتی که آقای باقری کنی به پاکستان رفته بود، معاون وزارت خارجه، حالا هر کی باشه معاون وزارت خارجه ایران رفته، پاکستانی ها هم اخم و تخم کردن و تندی کرد برای ایران. یا آذربایجان الان به پشتوانه ترکیه نقش مرموزی داره بازی میکنه، نقشی که در واقع اسرائیل هم رضایت داده، موافقه، برای اینکه به هر حال یک حکومت ضعیف مشغول دیگه از این نقشه محو اسرائیل که دائما 40 ساله داره دنبال میکنه وقت نمیکنه کار بکنه. و بعدم بالاخره اینا رفتن دور اسرائیل تو سوریه، تو لبنان، توی غزه بساط پهن کردن، همه زرنگای عالم نمردن که فقط اینا باشن. اسرائیل اومده همین کارو در اطراف ایران میکنه و همین بساط رو او هم ناتوان نیست که نتونه بکنه. بنابراین این وضعیت آقای دکتر نگران کننده است. وضعیت بالاتر از دیگه خامنه ای و یه مش دوز و رئیسی و ابلهایی که دور رئیسی جمع شدن، وضعیت مسئله ایرانه، مسئله تمامیت ارضی کشوره. اینی که حالا چند نفر نادان به قول شما در آذربایجان بیان، من گاهی حرفای اینا رو شنیدم، حرفای فاشیستی میزنن، مثلا برتری نژاد ترک بر فارس، اینا که شوخیه. ما در کشورمون اولا بحث ترک و فارس مملکت ما چیز جدیدی نیست، ما 800 سال از غزنویان تا قاجاری اتفاقا ترک ها بر ایران حکومت کردن و نه اونها احساس غیر ایرانی بودن میکردن، نه ایرانی ها احساس غیر ایرانی. ما یک حوزه تمدنی بزرگی بودیم و هستیم هنوز که ده ها فرهنگ رو در خودمون جا دادیم و در کنار هم قرن‌ها زندگی کردیم، زبان‌های گوناگون افتخار ما بوده، حفظ کردیم. بله و اتفاقا زبان فارسی یکی از عوامل مهمی است که این چسب معروفی که میگن ما ایرانی‌ها رو کنار هم نگه داشته، با وجودی که بارها کشورمون تسخیر شده، تیکه پاره شده و دوباره مثل جیوه ایرانی‌ها هم دیگر رو پیدا کردن و یک کشور و یک دل و یک زبان شدن، زبان فارسی یکی از عوامل مهمش هست. عوامل دیگه هم داره ولی این زبان زبانی است که به هر حال بین دربار صفویه ترک بودن، دربار عثمانی ترک بودن، اما تمام مکاتباتشون به فارسیه. دربار هند همین طور و یک تمدن دوره شکل داره. زبان ترکی زبان فاخری و بدون شک زبان ترکی دومین زبان ایرانه. منم با شما موافقم. زبان من روزگاری آقای دکتر نوری‌زاده در دانشگاه تبریز بچه‌ها دعوت کردن سخنرانی بکنم، بعد از سخنرانی در حاشیه‌اش 3 تن از دانشجویان کرد یه نشریه‌ای منتشر می‌کردن در دانشگاه، با من مصاحبه کردن، بحثایی کردیم راجع به حقوق اقوام ایرانی، زبان‌ها غیره. من بهشون گفتم اینایی که من میگم اگه چاپ کنین نشریه دانشجویتون رو میبندن، گفتن اشکال نداره، چاپ کردن، اتفاقا هم بستن نشریهشون. من اونجا از جمله مطالبی که به اون دانشجویان عزیز عرض کردم این بود که گفتم من که طرفدار دولت حد اقلی جفرسونی هستم و معتقدم هرچه دولت کمتر دخالت کنه مردم راحت ترن، امورشون بهتر میگذره، دارم عرض میکنم که اتفاقا در عصر جهانی شدن که حالا نه دیگه زبانهای گویشهای محلی ما در ایران یا منطقهیمون زبانهای مختلف داره کمرنگ میشه، خود زبان فارسی هم و تمام زبانهای دنیا جلوی زبان انگلیسی همه داره کمرنگ میشه، فرهنگهای مختلف باید حفظ بشه، اینا میراث بشر. گفتم من معتقدم دولت اتفاقا باید بودجه بگذاره و آموزش به این زبانها رو در زبان دوم و سوم، هیچ اشکال نداره که در کنار زبان فارسی که زبان رسمی کشوره، و چسب نگه دارنده ماست، دولت حتی بودجه بگذاره هموطن ما اگر علاقه داره زبان ترکی، کردی هم در مدرسه بخواند، به اون زبان آموزش ببینه، تولید بشه در این زبانها، تولید ادبیات بشه، ریاضیات بشه و بعدم آداب و رسوم و رفتارها و رقصها و موسیقیها و فولکلور و انواع داستانهای عامیانه، اینا میراث فرهنگی بشریت و اتفاقا از جاییش که دولت باید پاپیش بگذاره و کمک کنه اینا حفظ بشه، بودجه بگذاره، توسعه بده اینها رو. درست برعکس کاری که جمهوری اسلامی میکنه اگه زورش برسه، خود زبان فارسی و فرهنگ ایران هم میخواد نابود کنه جلوی یه مش موهوماتی که به اسم دین تو کلشونه. و بنابراین این که شکی درش نیست، که این که کسی مخالفتی باهاش نداره، زبان ترکی زبان فاخر و بسیار شیرینی است، اونهایی که بلدن و تکلم میکنن و بزرگانی مثل شهریار به غزل فارسی در هر دو زبان فارسی و ترکی شاهکار خلق کردن و وظیفه ماست که اینها رو توسعه بدیم. ولی بحث این که عده‌ای دستاویز درست کنن برن از آذربایجان پول بگیرن، اینو با اطلاع عرض میکنم از جمهوری آذربایجان، از اون ساختمون خاکستری در باکو برن 150 هزار یورو بهشون بدن، تازه یه مشتش هم اونجا رشوه بردارن 100 هزار یورو دستشون بگیره، بیان و بخوان تفرقه افغانی بکنن. این رو باید گفت که من باز مقصر اصلیش رو ضعف حکومت در تهران
میدونم.
و ظلمی که میکنه، من عرضم رو تموم بکنم، روزگاری آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت بود، توی اتاق رضا شاه هم میشست تو باخت مرمر، پیغام کرد برای ما که روزنامه جامعه رو منتشر میکردیم که میخواد با ما صحبت کنه، برای اینکه دخترش میخواست روزنامه در بیاره. سوالش این بود که ما پول از کجا میاریم، و چون فکر میکردن روزنامه باید توش پول بریزی تا اون روزگاه. من و آقای جلایپور که مدیر مسئول و صاحب امتیاز بودن و آقای شمس‌الواعظین که سردبیر بودن، من هم ناشر بودم در واقع مدیر عامل شرکت جامعه روز، چه نفری رفتیم دفتر ایشون. بعد این دوستان ما در اون روزگار گفتن که این محسن بوده که رفته پول قرض کرده آورده و ناشره و او منتشر میکنه، مسئله مالی رو او سر و سامون میده، او توضیح بده. من برای آقای هاشمی رفسنجانی توضیح دادم که ما در ابتدای انتشار روزنامه فکر میکردیم که ولو ضرر بدیم از روی تیراژ، با آگهی بالانسش بکنیم، و اون پروژه‌مون شکست خورد، بدهکارم شدیم. من حدود 100 میلیون تومان اون روزگار روی اعتبار شخص خودم از این و اون قرض کرده بودم، روزنامه رو راه انداخته بودیم و رفتیم زیر خلاصه حسابی. بعد گفتم ما قیمت تموم شده رو اومدیم حساب کردیم، من یه معادله خطی درجه اول جبری به اصطلاح درست کرده بودم که نقطه سر و سیر میشد پیدا کرد، تو مطبوعات ایران معروف شده بود به معادله بنده، میشد به اصطلاح تیراژ رو بگذارید به اون معادله و هزینه های ثابت مثل لیتوگرافی و پرسنل و اجاره و غیره و همینطور هزینه های متغیر مثل کاغذ و چاپ و غیره میذاشتی، نقطه سر به سری روزنامه در میومد با قیمت فروشی که میذاشتی. برای آقایشم توضیح دادم که ما رفتیم کاغذ ایرانی قرار داد بستیم که ارزون تر از چوب کاغذ مازندران و محبت هم کردن اعتباری به ما میدن. بعد اومدیم قیمت رو بردیم 40 تومن کردیم، از گرونش کردیم، خواننده ما خرید و 32 تومن مثلا از توزیع دستمون میاد. اینجوری نقطه سر به سری ما 68 هزار تا اون موقع با هزینه های ثابت اون تیراژ داشته باشیم نقطه سر به سری هستیم، بالای این سود میده و هر روزنامه تقریبا اگر حافظم اشتباه نکنه 25 هزار سود میداد، 2.5 تومن در واقع. ایشون یه هومی هم کشید اهل حساب کتاب و او اینجوری سود نگفتم بله، البته ما الان داریم زیانامونو میپوشونیم که تو اون چند ماه زیان دادیم، ولی در سالگرد روزنامه احتمالاً میتونیم اعلام کنیم که دیگه از زیان انباشتم رد شدیم و سودده هستیم و غیره. بسن البته روزنامه. بعد بحثمون گل انداخته. ایشون البته دخترشون هم بعدن روزنامه زن رو منتشر کرد، سودده شد، تیراژ خوبی داشت و از روی تیراژ در واقع سود بود. چون میگم تا اون روزگار تصور بود که مدل روزنامه بعد از انقلاب کیهان و اطلاعاته که بعد توش پول بریزن. هنوزم دارن این کار رو میکنن و زیانده هن اینها با همه اموالی که دارن. ولی بعد بحث درگیر شد، آیا هاشمی توصیهش این بود که در روزنامه به روحانیت بد نگید. برای اینکه نکتم اینه، ایشون میگفت من هرچی نگاه میکنم ایران کشور کثیر المله و کثیر الاقوامیه و این چسبی که مملکت رو با هم نگه داشته روحانیته. در واقع بهتره به زبونه بهتری آدم بگه، مثلا ایشون تصورش بود دینه که ایران رو متحد نگه داشت. من به ایشون اونجا عرض کردم، این نکته رو میخوام همینجا عرض کنم، گفتم درست برعکس آقای هاشمی رفسنجانی، حکومت روحانیت وقتی که ناتوان باشه در تهران، نتواند مشکلات مردم رو حل کنه، سهل است تو این دین سختگیری هم بکنه. ما 10 میلیون سنی داریم، مذاهب دیگه داریم و بعد انگوش دائما چش جوونا میکنه، آزار میده زنا اینها. وقتی این اتفاق میفته و از برآوردن نیازهای مردم عاجزه، اون وقت جوونی که در تهران، اصفهان، شیراز هست نارضایتی و اعتراض میکنه، اونی که ممکنه در سنندج یا اهواز یا تبریز یا بلوچستان، ایران شهر مثلا نشسته، اضافه بر اون اعتراضی که یه جوان داره، ممکنه که دستاویز دیگه هم داشته باشه، خیلی که جون به لبش برسه بگه آقا مهرم حلال جونم آزاد، اصلا نمیخوام با این حکومت بمانم، با این ساختار بمونم. اتفاقا اون وقت اینجوریه که چسب کشور با میره و تاریخ ما پر از اینها. به هر حال من میخوام اینو از این جهت عرض کردم که آنچه هم که الان خطرناکه واقعا و کمال بی‌لیاقتی حکومت کماکان داره این قطار کهنه رو روی همون ریلای زنگ زده راه میبره و همون فساد رو میگه و این طور هم روز به روز اوضاع رو بدتر میکنه، یکی از خطراتی که به کشور ممکنه صدمه بزنه همین است که همسایگان بعد بیان و کارهایی رو بکنن که کشور ما رو در معرض خطر قرار بده. بنابراین این رو هم بگم، ما در تاریخمون این داشتیم، ولی واقعا این یکی دیگه آخریدم نداشتیم. این حکومت در تهران اینطور ناتوانه، در کشور این گونه مردم آزاره و آدم کشه و بی‌لیاقته، اون وقت تازه سهل است انگشت به چشم همه منطقه هم میکنه. یعنی اینی که میگه شش سپاه، نمیدونم قاسم سلیمان داشت که 6 تا سازمان تروریستی درست کرده تو منطقه، هر روز همه رو به جون آورده، از غزه تا یمن، از سوریه و لبنان تا عراق، از افغانستان تا همین آذربایجان، اینا کلی انگولکش کردن، حسینیون درست کردن و خب این تحریکات هم جواب های هوی دیگه. وقتی نشسته باشی تو خونه شیشه ای سنگ بندازی، خب بهت سنگ میندازن. یعنی این اتفاق میفته. میخوام بگم اینم نادره دیگه. یعنی ما کشور حکومت های ضعیف داشتیم که ایران رو به دردسر انداختن، ولی دیگه وقتی ضعیف بودن اقلا نمیرفتن انگولک کنن، همرم تحریک رو کنن، این کار رو هم دارن میکنن. بله ببخشید چون این سر درد دل باز شد و این اعلام خطر رو که
بب نداره دوستور، به هر حال مسائلی است که باید عنوان بشه. خیلی ممنونم ازت. یه نکته رو خواستم خدمت بگم، این چون عملا ما میبینیم، نمونه ها رو میبینیم، در رژیم گذشته ایران با اقتدار، زمانی که اسم خلیج عربی میمد، همین آقای آتابای عزیز ما رئیس فدراسیون بود و تو کنفدراسیون بود، تو کویت گفتن خلیج عربی، پاشد اومد بیرون، به دست و پا افتادن، برگشتن نقشه رو برشتن عوض کردن تا آتابای برگشت. پس اقتدار داشتیم میتونستیم، ولی الان یه گروه جلنبوری 100 هزار یورویی بیاد برای ما بگه آذربایجان جنوبی. خب اینا خطرناکه، راست میگی شما، به خاطر بی‌لیاقتی رژیمه. و آقای دکتر سازگار، من اول برنامه اشاره کردم به مردک رئیسی با این بی‌سوادیش و اینکه حتی یه شخصیت سرشناس عالم اسلامی رو اسمشو میگه توتی. خب یعنی واقعا به عنوان یه کارشناس، کسی که تاریخ خونده، هرگز در تاریخ ایران ما یه رهبر اینجوری داشتیم، یه رئیس جمهوری اینجوری داشتیم؟ واقعا اینا چی فکر میکنن که این آقای رئیسی هر روز یک خطای یک گاف و یک سوتی وحشتناک میگه از مال احمد نژاد بدتره؟ و واقعا آدم تعجب. سوال من بیشتر راجع به این بود. شما
ببینید، داشتیم، نمیشه گفت آدم به احمقی و نادانی رئیسی نداشتیم در تاریخ دراز مدت و پرحادثه ما. و من منطور رئیسی رو کاری نمیدونم آقای دکتر، یعنی باید برگشت به خامنه ای و واقعا خامنه ای رو بذاریم در کفه. حرفایی که میزنه، کارهایی که میکنه و شیوهی که کار میکنه، من واقعا با همین تاریخ معاصر نزدیکمون، نه معاصر، با فتلیش های قاجار بذاریمش در کفه.
بله.
با ناصر الدین شاه نمیذارمش در کفه، برای اینکه ناصر الدین
شاه
آدم هوش به اصطلاح دنیا دیده تری بود و رو به دنیا فهمیده بود، بعد به رو به دنیای مدرن. ولی با فتلیش های قاجار بذاریمش در کفه. من به جرأت جدا میگم، به جرأت میگم، فتلی شاه نسبت به روزگار خودش آدم بصیرتری بود تا خامنه‌ای نسبت به روزگار.
درست.
و بی‌لیاقتی های البته فتلی شاه و خامنه‌ای شبیه هم دیگر، و از قضا اتفاقا خیلی هم دیندار بود فتلی شاه و یه سیاست هایی هم داشت که آجاری کردن ایران بهش میگفتن و اون هزار فامیلی که بعدن شکل گرفته بود فتلی شاه بانیش بود و سلسله قاجاریه رو او در واقع سلسله کرد و بود. خامنه اون رو هم نداره، یعنی به میراث برده جمهوری اسلامی رو. آقای خامنه ای رو به نظر من بگذاریم در کفه، چون او الان کاری رو میکنه که شاهان در تاریخ ایران میکردن، تازه با اختیاراتی به مراتب بیشتر. به نظرم یکی از بی‌لیاقت‌ترین پادشاهان ایران از آب در میاد، یکی از نادانترین حاکمین تاریخ ایران از آب در میاد، کسی که بر اساس یک سری اوهام، واقعا اوهام، یعنی در اصل خیلی بهش ارفاق کنی در اصل جنگ سرد داره به سر بره، یا این مخالفت بیمارگونش با آمریکا و اسرائیل و اینها. ببینید مملکت ما به کجا شد. این که شما از محمد رضا شاه ذکر کردین، خب محمد رضا شاه طرف نظر از حب و بغضای سیاسی، حالا یا هرچی قضاوت تاریخی راجع به بر سر کار اومدنش، کودتای 28 مرداد، نمیدونم اینا رو بحث دیگه ایست، طالبینش میتونم. ولی این رو میشه گفت در دهه 40 شروع شد تا و دهه 50 سیاست خارجی موفقی داشت، سیاست خارجی محمد رضا شاه، ضمن اینکه متحد غرب بود، متحد نزدیک امریکا و انگلیس بود و کشورهای اروپایی روابط خوبی داشت تا جایی که با اکثرشون لغو روادی بود، در این حال با شوروی تنش زدایی کرده بود روی سیاست تنش زدایی شوروی با غرب و موازنه خوبی هم با این اون موقع تازه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی چکمش رو نصف اروپا بود و توانسته بود که در منطقه، ما چون منطقه آرومی که نیستیم، که همسایه‌مون که سوئد و نروژ و دانمارک نیستن که جنگاشون رو تو قرون وسطا کردن الان در کمال تمدن و آرامش با هم زندگی میکنن، ما ایموش هم همسایه‌ای هم داریم که رهاش کنی از توش صدام حسین در میاد.
بله.
و مملکت اون در خطره و شاه سیاست خارجی موفقی داشت. من قوانین رو اون یک سال که دانشگاه هاروارد بودم، معاهدات جمهوری اسلام کشور ایران دوره شاهنشاهی رو با همسایه‌ها مطالعه می‌کردم تو دانشکده حقوق. انصافا هم قرارداد 1975 الجزایر، هم قرارداد هویدا شفیق، هم قرارداد ارتباط 1921 بسر دریای مازندران تا دوره استالین و بعد ملحقات بعدیش که در دوره محمد رضا شاه بوده و به اون قرارداد اضافه شده، بسیار قراردادهای خوبی هست، قراردادهای کارشناسی هست و حتی قرارداد 1971 که منجر به این سه جزیره به ایران واگذار شده، البته قرارداد دیگه نیست، صورت جلسه ایش که حاکم شارجه امضا کرده و غیره و وزیر خارجه انگلیس تایید کرده، اینها به هر حال یک سیاست خارجی موفق رو نشون میده.
دکتر ما وقتمون اجازه بده این درنگ کوتاه رو بکنیم و برگردیم. این صحبت از اقوام و تعدد فرهنگ ها رو همه کردیم، یک ترانه رو گوش بدیم با هم که من و شما خیلی ازش خاطره داره. میشنم
خونه سازم، دست دلون سمت خدای شبار پروازم، بزاده ی تربت پر از صفا خراسون، دلون پر از عشق و دلون لبیز نور این اشاری و نگارو ممست و بیقرارو به خلقت
با درود دوباره نسترن ابوالحسن زاده قوچانی، خبوشانی، یک قوچان، یه شهر کوچک، اسم قبلیشم قبوچان، خبوشان. چقدر فرهنگ و هنر و شاعر و من نازنین خانواده ای رو که خب خیلی دوست داشتم، چون دوست مرحوم پدرم بود، مرحوم علی قروی قوچانی سردفتر بود و مرد فاضل بسیار اهل ادب و فرزندانش دوستان من بودن و خیلی هم بهشون ارادت داشتم و همینطور برادر ایشون مرحوم امیرشاهی اونم از سردفتران بود. خانواده بزرگی بودن و محمود خان امیر قروی اینا همه سردفتر بودن و دوستان خوب پدرم. یاد قوچانیان به خیر که در زندگی من حداقل بسیار با ارزش و نقش مهمی داره. دکتر سازگارو ببخشید خود گاهی اوقات قوچان
اسامی بسیار بسیار زیبا و آفرین. واقعا به قول مرحوم پدر خانم من بسیار به موسیقی ارج میگذاشت و یک شعری همیشه میخوند، میگفت که چوب خشک و سیم خشک و خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ در یه قرائتی هم می گفت این آوای اوست، از روح الهی در موسیقی هست، روح خدایی در موسیقی هست. و واقعا به قول شما یک گوشه ایران، این یک گوشه ای از فرهنگ غنی ماست. هر گوشه ایران به قدر هزاران سال فرهنگ داره و نمیخوام تکذیب بکنم، ولی من سالها پیش اولین بار دبی که رفته بودم، خب حالا زحمت کشیدن و ساختمون ساختن غیرت، ولی واقعا شما این خالی بودن از فرهنگ رو میبینید، مثل یک سوپرمارکت بزرگه و فرهنگی که توی یک قهوه خانه ایران فقط هست، توی یک چای خانه، توی یک گوشه. همین یه آهنگی که شما الان پخش کردین به هنرمندای ما، یا اگه شما فقط یه بار از سر تا بازار اصفهان قدم بزنید، مقدار فرهنگ و پیشینه‌ای که اونجا می‌بینی از تمام اون کشور امارات بیشتره، بزرگتره.
اونا میرن کاسه بشقاب می‌خرن، میرن به اسمی که اینو 50 سال پیش 100 سال پیش من یه رو عصبانی شدم بهشون گفتم، گفتم آقا جان تو هر دهکوره ایران برید 2-3 هزار سال اونجا آثار از خجالت بکشید.
بله، در صورت وضعیت، یعنی ما مفتخریم به این که ایرانی هستیم، ما افتخار میکنیم، برعکس کاری که در کتاب های تاریخ جمهوری اسلامی برای بچه ها کرده، گویی ما هیچ فرهنگ پر افتخاری نداشتیم. ما بسیار فرهنگ پر افتخاریم، بسیار، در هر بودی دست بگیره ما بسیار تاریخ پر افتخاری داریم، تاریخی پر از کشاکش و یک ملت قهرمانی که در این کشاکش دهر سنگ زیرین آسیا بوده و نه فقط روی پای ایستاده، بلکه نورافشانی کرده یک منطقه دنیا رو. یک به قول مرحوم فروغی، هر وقت علم و دانش در ایران شکوفا شده، علم و دانش در اون سوی دنیا پرچمش برافراشته شده و حرکت کرده، و هر وقت افت کرده اون سوی دنیا افته. بعد صورت دست شما درد نکنه. من هم دکتر نوری‌زاده اگر اجازه بدید بفرمایید شما، ولی میخواستم دو تا گزارش اقتصادی دیدم، بحث دولت رئیسی بود، یه به بیننده ها
حتما شما میتونید گزارش بدید، چون من راجع به مذاکرات صحبت دارم، چون برای که این زد و نقیز کاری ها دیگه همه رو کلافه کرده، بعدم راجع به کرونا. بفهمید شما گزارش اقتصادی رو.
ببینید من دو تا گزارش در یک هفته گذشته دیدم، یکی گزارشی که سازمان برنامه بودجه تهیه کرده بوده مرداد ماه امرداد گذشته و ظاهرا این همون گزارشی است که رفتن با آقای رئیسی دادن و یک جلسه چند ساعته سعی کردن توجیهش کنن که اصلا وضع کشور چگونه است. و من همون موقع شنیدم از طریق بچه های سازمان برنامه که گفتن اصلا این بنده خدا پیاده پیاده است، آفه و ما اصلا شک داریم این فهمید ما چی گفتیم و اون انقدی هم که فهمید تازه فهمید چی رو تحویل گرفته و چه مملکت چه وضعیت اسفناکی داره. این گزارش های دکتر نوریزاده من با پاره اقتصاددان ها هم مشورت کردم، میگن البته مدل پیشبینیش و اینها اشکال داره و میتونه جورای دیگه ای باشه، علم اقتصاد ابعاد مختلف داره، ولی فل جمله به اضافه یک گزارش دیگه هم که شرکت متعلق به بانک پاسارگاد داده بود، فل جمله این است که وضعیت کنونی اقتصاد ایران تداومش در 4 سال آینده اگر تحریم ها باقی بماند که وا مصیبت، یعنی میرسیم به حجمی از نقدینگی در کشور که دلار به حدود 280 هزار تومان خواهد رسید برابرش با ریال و اگر تحریم ها همین فردا صبح برطرف بشه، نفت هم تازه همین قیمت نسبتا بالایی که داره فروش بره و اینها، مزالک نقدینگی به جوری پیش میره و تورم که دلار در انتهای این 1404 در واقع میرسه به 56,000 تومان. دلار البته یک کالا ارز خارجی، کالاهای دیگه طبیعتاً وقتی پول سقوط میکنه همه قیمت ها میره بالا، قیمت هایی که وحشتناک، صبح شما تخم مرغ رو یه قیمت میخرید تا عصر اون روز قیمتش میبینید 10% 20% رفته بالا یا هر کالای دیگه. و در فضای تورمی اینگونه و بعدم این رکود گسترده، سنگ رو سنگ بند نمیشه و روز به روز کشور فقیرتر میشه. به قول دکتر خاوند وقتی تولید ناخالص داخلی کشور به 191 میلیارد دلار رسیده، یکی از بزرگترین فجایع اقتصادی در این چند ساله در کشور ما اتفاق افتاده. گزارش دومی که دیدم آقای دکتر نوریزاده به یک گزارش مالی مفصلی بود درونی حکومت از برای خود آقای خامنه‌ای تهیه شده و غیره، از نهادهای زیر نظر ایشون، تازه تو این گزارش که مندم ستاد اجرایی فرمان امام نبود، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، اوقاف و این سازمان ها بودن. مجموع درآمد این سازمان ها معادل 22 میلیارد دلار بود، یعنی یک عدد بزرگ از اقتصاد ایران. و از این مقدار به حالا ابعاد مختلف این گزارش رو داشت، اما چیزی که جلب نظر رو منو کرد در همین یک سال گذشته یک و معادل 1.3 میلیارد دلار از درآمدهای آقای خامنه‌ای به هشت و شعبی و به عرض شود که بخشایی از طالبان و همین گروه های تروریستی اراذل باش در منطقه سرازیر شده. شما میدونی 1.3 میلیارد دلار به تومن وقتی نگاه میکنی، تمام این اعتراضاتی که معلم ها الان میکنن، بازنشسته ها میکنن سر حقوق و دستمزدشون، خواهان اون طرح رو تو میشد همه اینا رو جواب بده با همین یه عددی که در یک سال کمک کرد، یعنی دادن به این تروریست ها که تو منطقه آشوب کن. این رو از این جهت عرض میکنم که پیرو به بحث قبلیمون، ما حاکم و رهبر بیلیاقت دزد و فاسدی داریم به نام آقای خامنه‌ای که در اداره مملکت این گونه ناتوان، این وضع کرونا، اون وضع اقتصاد، اون وضع گرونی، این و بعد بیش از نیمی از ثروت کشور رو در کنترل گرفته و بعد پولش رو ور میداره میبره در منطقه خرج میکنه، انگشت چشم این و اون میکنه و اون انزوا رو در سیاست خارجی ما ایجاد میکنه و بعدم تحریکاتی که خب حاصلش این میشه بحث قبلیمون که وقتی این کارا رو میکنه اونها هم میان متقابلا تحریکاتی میکنن، کارایی میکنن که ممکن است کشور ما رو در خطر قرار بده. این دو تا گزارش اقتصادی واقعا من رو تکون داد. یعنی آدم میبینه، ولی وقتی کارشناسا از درون حکومت جمع میکنن میذارن اعداد و ارقام رو آدم میبینه و مخ میبینه، ای خدا چه فاجعه اتفاق افتاده و روزانه داره اتفاق.
بله متاسفانه دکتر، این ماجرای گفتگوهای اتمی شما فقط در نظر بگیرید اون دو سه هفته آخر روحانی، آقای عباس عراقچی صراحتاً در وین گفت آقا این پیشنویس دست من بعد امضا احتیاج داره. آقای خامنه‌ای رو کینه شطوری را هر چه اسمش هست نخواست این دست روحانی انجام بگیره، گفتم بذاره برای آقای رئیسی. شما از روزی که این آقای رئیسی اومده چند مدل حرف شنیدید؟ حالا آقای امیر عبداللهیان میگه باید 10 میلیارد به ما بدن تا ما بیایم گفتگو. آمریکا نمیتونه بده. شما چجوری آمریکا سانکشن رو برداره؟ مجازات چیز. الانم که آقای گروسی اومده در آمریکا داره با سنا و کنگره حرف میزنه. شما چه پیش بینی میکنید آقای دکتر؟ اینا بالاخره میرن تا مرحله بمب سازی و ایران رو ویران کردن به دست اسرائیل چیکار خواهند کرد؟
والا این کار رو کردن، یعنی در مرحله رسیدن به سلاح هسته‌ای شاید هر کاری که لازم بوده برای اینکه شما یه سلاح هسته‌ای بسازید تقریبا تو ایران شده، اون طرح آماد که فخری‌زاده مسئولش بود. یعنی غنی‌سازی، غلظت‌های بالا، آزمایش ابعاد بحرانی، چشمه نوترونی، سویچ‌های فشار قوی و تریگرها، این هم چیزاست که دنیا می‌دونن. همه دعوا سر این نیست که ذخایر مثلا اورانیوم غنی شده در اندازه‌ای باشه که اگه یه روزی تصمیم گرفت نارو سرهم کنه بمب کنه مثلا دو سال فاصله داشته باشه. آمریکا میگفت که بعد در برجام روی یک سال توافق کردن، نقطه گریز بهش میگن. بقیه چیزا رو عددا رو از روی این در بود. خب جمهوری اسلامی الان اینا نقضم کرده و اون سه ماهی که میگفت میخواد فاصله داشته باشه با بمب اتمی به نظر من هم کمتر الان فاصله داره اگر بخواد بمب اتمی بسازه. این رو اسرائیلیان میگن، امریکاییان میگن و بحران الان این سلاح. ببینید هیچ چیز عجیب غریبی نیست، هر کشوری در مقدار توسعه یافتگی علمی و دانشگاهی و نمیدونم صنعتی ایران میتونه سلاح بسازه. تکنولوژی دهه 40 میلادیه، ترکیه میتونه، عراق میتونه، مصر میتونه، تو همون منطقه عرض میکنن، پاکستان که پیشا پیش داره. بنابراین این فقط یک تصمیمی است که کشور ما رو اون وقت میبره به سمت کره شمالی شدن، یک انزوای عجیب و غریب که الان تحمیل شده و بدتر هم خواهد شد. حالا آقای خامنه‌ای الان به نظر من اینی که میبینید امیر عبداللهیان حرفی نمیزنه، نمیتونه هی امروز و فردا میکنه، برای اینکه این تصمیم تصمیم اونیست که، تصمیم رئیسی هم نیست، تصمیم شخص آقای خامنه‌ایه و او گیر کرده. او مثل یه بچه نخو باز کرده دور خودش بسته، نمیتونه تکون بخوره. ببینید سمت آمریکا دولت بایدن یه محظوراتی رو ترامپ درست کرد که بایدن نمیتونه برگرده عیناً به اون تعهدات که اوباما میکرد، به اون دست باز نمیتونه برگرده. بله. مثلا نمیتونه سپاه رو از لیست سازمان تروریستی بیرون بیاره، برای اینکه باید بره کنگره توجیه کنه کنگره رو، اون قانون کاتساد کنگره هم دو طرف راه رو بهش اجازه نمیدن این کار رو بکنه. یا نمیتونه بیاد بی حساب و کتاب پولای ایران رو آزاد کنه، 60-70 میلیارد دلاری که این ورون برای دنیا با ذخیره ارزی ایران هست دیگه، و اداره خزانداری امریکا نمیتونه این کار رو بکنه. بسیاری تحریم ها زیر سرفصل تروریسم، نه سرفصل اتمی که با برگشتن به برجام بتونه بایدن برداره. به اضافه اینکه یه قانون هم زمیمه، یک زمیمه هم به قانون بودجه دفاعی امریکا الان در کنگره امریکا مطرحه که به احتمال زیاد هم تصویب میشه، دست دولت بایدن رو بیش از پیش هم میبنده. آنچه که عراقچی در 6 دور مذاکره گرفت و زد زیر بغلش گفت دیگه تصمیم پایتخت هاست، منظور تهران بود، وگرنه امریکایی‌ها که تصمیمشون روشن بود، اون دیگه ماکسیمومی بود که میتونست بگیره. و اون ماکسیموم آقای خامنه‌ای مشکلش نیست، مشکلش حل نمیشه. پول یاموف دوباره دستش نمیاد که بره در منطقه شرارت کنه مثل اون دفعه، و مشکل اقتصاد ایران هم حل نمیشه. اصلا تمام تحریمان برداشته شه، مشکل اقتصاد ایران حل نمیشه. این فساد گسترده‌ای که ایران رو گرفته و حکومت رو گرفته، و این وضعیت درمان‌های دیگه‌ای داره که تحریم‌ها یه جزءشه. بنابراین آقای خامنه‌ای اگه بپذیره آنچه که عراقچی تا اونجا رفته، نه چیزی گیرش بیاد، به اصطلاح هم چوب خورده هم پیاز هم طلاق گرفته و نه چیزی گیرش میاد، نه اینم که این شعارهایی که صد من یه غاز داده بعد بگه ببخشید غلط کردم، یا حالا دولتی هم هست که نمیتونه بندازه گردن اونا، دولت خودشه هر کاری میکنه، صبح تا شب میگن مقام رهبری فرمود. اگه نپذیره، میدونه که بزنه زیر برجام بخواد بره بیرون، صد برابر بدتر میشه. و بلافاصله این اروپایی هم همراهی میکنن، میبرن شورای امنیت از درون برجام ماده 36ش، تمام تحریم های شورای امنیت به ذیل فصل 7 هم برمیگرده. بنابراین چیزی که به نظر من به عقلشون رسیده این است که بیان یه توافق موقت درست کنن، یه بچه برجام درست کنن. این 10 میلیارد هم آقای عبداللهیان از اونجا آورده، فعلا مثلا 10 میلیارد آمریکایی موقت آزاد کنن. منتها یه جوری گفت که مثل پیش شرط مذاکره است، آلمانی ها فورا زدن تو دهنی، گفتن پیش شرط نداریم، باید بیاین سر میز بشینیم، یا گفتن میخوایم بریم دیگه. ببینید کار چقدر سخته که آقای جوزف بورل که ضد امریکاست و خیلی به اصطلاح معروف به این، اینا گفتن ما آقای باقری میاد بقیه صحبت ها رو نمیدونم در فروکل میکنه، گفت اصلا امروز پنجشنبه، گفت اصلا ما قراری نداریم، جای مذاکره توی وینه، یا میان سر میز نمیان، و پیش شرط و صحبت هم نداریم. الان آقای خامنه‌ای دنبال اینه بلکه 10 میلیارد دلار آمریکایی آزاد کنن موقت، یه 500 هزار بشکه مثلا نفت رو شل کنن، یه خودم نظارتشون رو شل کنن، اینا هم بلدن توش قاچاق جا بزنن، مثلا 1 میلیون بشکه، و همین قاچاقچیگری، همین وضعیت اسفناک رو فعلا ادامه بده، نه FATF رو تصویب کنه، نه بانکی رو درست کنه،
یعنی بخور و نمیر دکتر، یعنی فقط
دقیقاً
همین ملت ایران سرنوشتش در قرن 21 اینه که دقیقا. فقط چشم بشه فردا زنده است، امروز زنده تا فردا. ببخشید وقت ما تموم شد، میخواستم اتفاقا سوال دیگری هم از شما بکنم ولی فرصت نکردیم، منتها بحث اولمون لازم بود به نظر من، این مسئله ضرورته و مردم نگرانن، باید ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر خورشید نشان هماره برافراشته. به اتفاق دوست عزیز و گرامی هم دکتر محسن سازگارها، کارشناس ارزنده مسائلی که ما خیلی بهش دل بسته، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار بزرگ.